اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز جمعه 13 جولای سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سران ناتو گفت که جنگ در افغانستان از دیر زمان به این سو ادامه داشته، اما تاکید ورزید که پیشرفت‌های نیز در آن کشور صورت گرفته است. دونالد ترامپ در مورد جنگ افغانستان گفت که ما پیشرفت‌های زیادی در افغانستان داشته ایم، اما جنگ در آن کشور از دیر زمان به این سو ادامه داشته است. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد طولانی شدن جنگ در افغانستان در حال بیان می‌شود که گروه طالبان روز پنجشنبه بر یکی از پایگاه‌های نظامی قوای افغان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار حمله کرده و حدود 30 سرباز افغان را کشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قبل از ترک نشست ناتو در بروکسل به قصد لندن گفت که ایرانی ها اکنون در مقایسه با گذشته با امریکایی ها با احترام بیشتر رفتار می کنند و ابراز امیدواری کرد که تهران با وی تماس بگیرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه 21 سرطان گفت که نمی پذیرد تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. رئیس جمهور ترامپ علاوه کرد که تهران اکنون مشکلات زیادی دارد و آنها با مشکلات اقتصادی زیادی روبرواند و اقتصاد ایران در حال سقوط است. آقای ترامپ علاوه کرد که می تواند بگوید که ایرانی ها در نهایت در جای خاصی با وی تماس خواهند گرفت و درخواست توافق خواهند کرد و واشنگتن نهایتاً توافق خواهد نمود. واشنگتن با خروج از توافق هسته‌ای 2015 تلاش می‌ورزد بازار فروش نفت ایران را به صفر تقرب دهد. سازمان عفو بین‌الملل اقدام ایران را به خاطر شلاق زدن مردی در ملای عام تقبیح کرده است که به خاطر نوشیدن الکل در سن 14 یا 15 سالگی به 80 ضرب شلاق محکوم شده بود. عفو بین‌الملل شلاق زدن آن مرد را وحشتناک و کاملا تکان دهنده عنوان کرده، گفته است که تخطی از قوانین بین‌المللی و کنوانسیون بین‌المللی درباره حقوق افراد ملکی و کودکان می باشد. شلاق زدن به پشت مردی که نامش تنها میمری نشر شده است در ماه گذشته در یک منطقه ولایت خراسان صورت گرفته است. آن مرد 10 سال پیش در یک محفل عروسی شراب نوشیده بود، اما روشن نیست که چرا پس از 10 سال اکنون مجازات شده است. کشته شدن یک رهبر برجسته سیاسی ایالت خیبر پختونخوا بحث‌هایی را درباره اقدامات امنیتی پاکستان و توانمندی تامین امنیت سیاستمداران و کاندیداهای انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی و ایالتی آن کشور بلند کرده است. اسفندیار ولی رهبر عوامی نشنل پارتی به خبرنگاران گفت کشته شدن هارون بلور سوالاتی را در مورد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه حکومت با توجه به تهدیدات امنیتی برانگیخته است. در انفجار سه‌شنبه شام که گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفت، به شمول هارون بلور عضو ارشد حزب عوامی نشنل پاکستان 21 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر مجروح شدند. انتخابات سراسری پاکستان قرار است در ماه روان میلادی برگزار شود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی بریتانیا میتواند یک صدر اعظم عالیه باشد. رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با یک نشریه انگلیسی تریسا می صدر اعظم آن کشور را متهم کرده است که آنچه را بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به دست می آورد از بین می برد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که رفتار نرم تریسا می برای معاملات آینده بریتانیا با کشورهای اروپایی احتمالاً هر گونه معامله تجاری آینده را با ایالات متحده از بین خواهد برد. این اظهارات دونالد ترامپ به تبلوید سن بریتانیا در حالی به نشر می رسد که آقای ترامپ مهمان ضیافت تریسا می صدر اعظم آن کشور در نخستین سفرش به حیث رئیس جمهور آمریکا به انگلستان می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه با تریسا می صدر اعظم بریتانیا در لندن ملاقات کرد، اما انتظار می رود در 2 روز اقامت آقای ترامپ در انگلستان شهر لندن و حومه آن شاهد مظاهرات گسترده باشد. جزئیات بیشتر از مومن واحدی.
حین حضور رئیس جمهور ترامپ در سفارت آمریکا در لندن، صدها اعتراض کننده در بیرون ساختمان سفارت دست به مظاهره زده و علیه دونالد ترامپ شعار سر دادند. از جانب دیگر رئیس جمهور ترامپ قبل از سفر به بریتانیا در یک کنفرانس خبری غیر منتظره گفت که ایالات متحده در کنار ناتو ایستاده است و ادعا کرد که کشورهای عضو به افزایش مصارف نظامیشان در پیمان تعهد کردند. اما ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این ادعای آقای ترامپ را به چالش کشید و گفت که تعهد کشورهای ناتو همانا پرداخت 2% مصارف نظامی تا ختم 2024 می باشد. نشست سران ناتو که در آن موضوع افغانستان نیز بحث شد، روز پنجشنبه در بروکسل رسما پایان یافت.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در صفحه توییتر خود با انتشار تصویر یادداشت رهبر کره شمالی محتویات آن را زیبا توصیف کرده و نگاشته است که پیشرفت بزرگ در حال شکل گیری است. کیم جونگ اون در یادداشت ششم جولای که به همتای آمریکاییش ارسال کرده، نشست 12 جون در سنگاپور را سرآغاز یک سفر پرمعنا عنوان کرده است. در آن نامه برای دیدار مجدد رهبران دو کشور ابراز امیدواری شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده نامه رهبر کره شمالی را در حال منتشر می کند که برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو ناتو دیدار با صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور روسیه به اروپا رفته است. با این حال وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه تاکید کرد که تحریم‌ها علیه پیونگ یانگ تا نهایی شدن روند غیر اتمی شدن کره شمالی ادامه خواهد یافت. منشی عمومی ملل متحد می گوید که در مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ روی خل سلاح اتمی کره شمالی فراز و نشیب های زیادی وجود خواهد داشت، اما به این باور است که امکانات بسیار خوب وجود دارد که این مذاکرات به یک رای حل مثبت منجر شود. انتونیو گوترش روز پنجشنبه گفت که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شمول اداره انرژی اتمی آن آماده همکاری در این راستا می باشد. منشی عمومی ملل متحد گفت که باید مقاومت صورت گیرد و از تمام کشورهای منطقه خواست تا برای دستیابی به توافق خل سلاح صلح‌آمیز اتمی کره شمالی زمینه‌سازی کنند. شما آواز ما را از استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن میشنوید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای سوری پس از تقریبا 7 سال روز پنجشنبه بیرق سوریه را در ولایت درعا برافراشتند. نخستین ولایتی که در سال 2011 میلادی علی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به پا خیست و آن کشور را به جنگ داخلی ناخوشایند کشانید. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
مقامات سوری همراه با خبرنگاران دولتی بیرق دو ستاره سوریه را در چهارراه مرکزی شهر برافراشتند و به خبرنگاران اجازه دادند تا از مسجد عمری جایی که نخستین بار شاهد تجمع مظاهره کنندگان ضد حکومت اسد بود دیدن کنند. با کنترل درعا اکنون نیروهای سوری می توانند روی پاکسازی آخرین مواضع مخالفین حکومت و به گونه جداگانه گروه داعش از مناطق سرحدی بلندی های گولان تمرکز کنند. منطقه جنوب غربی سوریه دهلیز عمده تجارتی میان سوریه، اردن و کشورهای غنی از نفت خلیج فارس تلقی می شود. جنگ در بسیاری مناطق شمال سوریه مانند دمشق، حلب، حمص و مناطق بین آن شهرها به پایان رسیده است. جنگ سوریه که در سال 2011 آغاز شد 400 هزار کشته بر جا گذاشت و میلیون ها سوری را مجبور به ترک منازلشان کرد.
و خبر آخرم از جام جهانی فوتبال. رقابت های جام جهانی 2018 روسیه وارد آخرین مرحله خود شده است. تیم های بلژیم و انگلستان روز شنبه برای کسب جایگاه سوم این رقابت ها به مسافه هم می روند. اما رقابت نهایی و قهرمانی جام جهانی 2018 روسیه روز یکشنبه 15 جولای میان تیم‌های فرانسه و کروشیا برگزار خواهد شد. فرانسه تا کنون 3 بار به دور نهایی راه یافته و تنها 1 بار در سال 1998 قهرمان این جام شده است. اما کروشیا که در سال 1991 استقلال خود را گرفت، برای نخستین بار به دور نهایی راه یافت و در صورت برنده شدن با بیش از 4 میلیون نفوس کوچکترین کشور جهان خواهد بود که می تواند جام را به خانه ببرد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل، رهبران ناتو روی وضعیت در افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو پس از ختم این نشست به خبرنگاران گفت تا زمانی که لازم باشد ناتو به افغانستان کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر این نشست و بیانیه منتشر شده ناتو در مورد افغانستان و گفتگوهایی که در حاشیه این نشست اتفاق افتاده موضوعی است که سمسامه سیرت خبرنگار صدای آمریکا از بروکسل در موردش برای ما گزارش تهیه کرده که توجه شما را به او جلب می‌کنم.
روز پنجشنبه 21 سرطان نشست اختصاصی ناتو در مورد افغانستان نیز برگزار شد. در پایان این نشست یک اعلامیه دمادهی به نشر رسید که در آن آمده ناتو تا زمانی که افغانستان به صلح و ثبات برسد در کنار حکومت و مردم این کشور باقی خواهد ماند. در این اعلامیه آمده است که ناتو نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی حمایت مالی خواهد کرد و از پروسه صلح و هر ابتکاری که منجر به صلح شود نیز حمایت میکند. بر بنیاد اعلامیه ناتو از وعده همکاری قطر و امارات در چارچوب مأموریت حمایت قاطع به افغانستان استقبال کرده و از عملکرد دولت افغانستان در راستای مبارزه با گروه‌های دهشت افغان به شمول گروه داعش حمایت خود را اعلام داشته است. ینس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز بعد از نشست سران کشورهای آن پیمان به خبرنگاران گفت: ما هیچگاه نمیگذاریم که افغانستان لانه امن دهشت افغانان شود. اعضای ناتو متحد هستند که کمک‌های مالی خود را افزایش دهند. همچنان 3000 مربی را در چوکات ماموریت حمایت قاطع نیز به افغانستان می‌فرستند. منشی عمومی ناتو افزود که نیروهای خاص و نیروهای هوایی افغان در مبارزه با دهشت افغانی موفق بودند و باید تقویت شوند. وی همچنان تاکید کرد که باید ساختار فرماندهی های نظامیان افغان بهبود پیدا کند. همچنان کورنلیوس زیمرمن سفیر ملکی ناتو در افغانستان از تصمیم سران ناتو در مورد این کشور استقبال کرد. وی تصامیم ناتو را در مورد افغانستان چنین برشمرد: حمایت دوامدار و مشترک کشورهای ناتو از افغانستان، عملیات مشترک کشورهای همکار ناتو و تمدید حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2024. آقای زیمرمن گفت که مقام‌های افغان نیز در این نشست تعهد سپردند که به ایجاد اصلاحات ادامه دهند و اقدامات لازم را در زمینه برگزاری انتخابات شفاف و مبارزه با فساد انجام خواهند داد. همچنان لیلما صدید خبرنگار و تحلیلگر افغان مقیم بلژیم به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نتایج این نشست می‌تواند برای بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند. اما خانم صدید افزود که باید حکومت افغانستان نیز برنامه‌های جدید را برای حمایت از نیروهای افغان روی دست گیرد و اصلاحات جدی در سطح داخلی در این کشور ایجاد کند.
اگر حکومت واقعا بخواهد کار بکنه، با جامعه جهانی صادقانه استاد شوند، میتونند که باعث کاهش تلفات در افغانستان شوند.
روز پنجشنبه 21 سرطان نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم رسما خاتمه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در مورد جنگ طولانی افغانستان گفت که هرچند این جنگ طولانی بوده اما پیشرفت‌هایی داشته است. مقام‌های افغان نیز ظاهرا از نتایج این نشست خوشبینند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که در یک سال اخیر قانون منع خشونت علیه زنان را در شماری از مکاتب این ولایت تدریس میکند. مقام ها گفتند که تدریس این قانون به عنوان یک مسئول فرعی برای دانش آموزان تاثیرات مثبت بر آگاهی دهی از حقوق زنان در جامعه داشته است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که در یک سال اخیر قانون منع خشونت علیه زنان را در شماری از مکاتب این ولایت تدریس میکند. هرچند قانون منع خشونت علیه زنان را ولسی جرگه تصویب نکرده است، اما بر اساس فرمانی که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال 1388 صادر کرد، این قانون همکنون اجرایی شده است. فعالان حقوق زن در ولایت بامیان میگویند که تدریس قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک مضمون فرعی در برخی از مکاتب این ولایت تأثیرات مثبت جهت مبارزه با خشونت علیه زنان داشته است. محمد امان وابل، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بامیان، برادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
دیدم تأثیرات همان چیزی که بسته چیزی که آگاهی داده شده تشریف فروده را دیگه مکاتب مردم در عموم وقت مشخص لیتر نیتنا فقط بلسوالی یک اولنگ و پنجه ما موضوع سرشکار میشه سه بلسوال دیگه ما
بر علاوه نهادهایی که مسئولیت تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را در افغانستان بر عهده دارند ریاست‌های معارف کشور نیز مکلفیت دارند تا زنان را از این قانون آگاه سازند شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان میگویند با آنکه در این ولایت به دلیل امنیت موجود زمینه خوبی برای تطبیق این قانون وجود دارد اما هنوز به صورت درست قانون منع خشونت تطبیق نشده است نظیفه حیدری مسئول مؤسسه تحقیقاتی اجتماعی و گردشگری ساینا در بامیان میگوید
آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان برای هر خانم و دختر خانم الزامی هست در همین راستا ما سعی کردیم مدیران مکاتب دختران شهیدان شیرین هزارا و سقدر مرکز بامیان را متقاعد بسازیم تا این قانون را به حیث یک مضمون فرعی به دانش آموزان دختر آموزش بده.
شماری از دختران دانش آموز در بامیان که تحت پوشش کمپاین توزیع قانون منع خشونت علیه زنان و معرفی این قانون قرار گرفتند از آن به گرمی استقبال کردند. بانوان دانش آموز باور دارند که با آگاهی از این قانون در مواقعی که حقوقشان پامال می‌گردد به شکل قانونی به دفاع از خود بپردازند. مرضیه حسینی دانش آموز صنف 12 یکی از لیسه های بامیان میگوید
زیادتر کسی اما خانواده های بسواد است که نمیفهمه که حقوق بشر چی یعنی زن چی حق و حقوق داره یعنی چیز هست که در جامعه ما زیادتر است دیگه باز جامعه ما که جامعه خیلی سنتی است
بانوان بامیانی و نهادهای مدافع حقوق زنان از دولت و نهادهای حامی حقوق بشر میخواهد تا در برنامه‌های آگاهی‌دهی خود بر گروه‌های عامل خشونت علیه زنان نیز تمرکز بیشتر داشته باشد. با وجود این تلاش‌ها برای محو خشونت علیه زنان در بامیان، نهادهای مدافع حقوق بشری و مدافع حقوق زنان گفتند که در سال‌های اخیر قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت رو به افزایش بوده است. کریمه سالک رئیس امور زنان بامیان میگوید که در 4 ماه اول امسال 42 قضیه را ثبت کردند در حالی که در 12 ماه گذشته 130 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده بود.
4 ماه که هنوز ما پورا نشده دیگه امروز 21 است نی در روز از ماه 4 ماه مانده اینا تول 42 قضیه آمده در سال گذشته در روی 12 ماه 130 قضیه بود حالا در ظرف 4 ماه 42 قضیه
است. ریاست امور زنان بامیان میگوید که این قضایا شامل خودکشی، تجاوز جنسی، قتل و سایر خشونت ها می شود که علیه زنان اعمال شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید. تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
سازمان هواشناسی جهانی هشدار می‌دهد که سیلاب‌ها، جبهات گرم و سایر اوضاع شدید جوی بسیاری از مناطق جهان را در قبضه خیش گرفته و به همان اندازه که عواقب تغییرات اقلیم وخیم‌تر می‌گردد، به همان پیمانه این پدیده‌ها نیز افزایش می‌یابد. لیزا شلاین از مقر هواشناسی جهانی از ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می کنم. در حالی که جهان سرگرم تماشای نجات 12 پسر و کاپیتان تیم در تایلند می باشد، بارانهای موسمی مرگبار در آستانه اوج گرفتن است. سازمان هواشناسی جهانی گزارش می دهد که شرایط دشوار جوی ضربات قوی را در چندین منطقه جهان وارد کرده، از جبهات گرم سوزان تا بارندگی های مصیبت بار در این ماه پیش بینی می شود. به طور مثال در گزارشی از آخرین سیلاب های مصیبت بار ژاپن که بدترین آن در چند دهه قبل وانمود شده، یادآوری می شود که در آن تا حال 150 تن کشته شده اند. کلر نولس، سخنگوی سازمان هواشناسی جهان میگوید امکان دارد تلفات انسانی از این سیلاب ها بیشتر شود. این تلفات با وجود آمادگی های کامل صورت میگیرد که این کشور به آن مشهور است.
ژاپن کشوری است که فوق العاده آمادگی در این موارد دارد. با آن هم وسعت تلفات و تخریبات دال بر این است که اوضاع جوی و باریدن باران تا کدام اندازه شدید بوده می تواند که در یک وقت کم تا این اندازه باران باریده است. یکی دیگر از این موارد اوضاع شدید جوی خشکسالی در شمال اروپا می باشد که با درجه بلند حرارت توأم می باشد. سازمان هواشناسی جهانی توقع می کند که این شرایط تا هفته های آینده دوام کند. سازمان هواشناسی جهانی گزارش می دهد که ایالات متحده در ماه جون گرمترین تابستان را در سالهای اخیر تجربه کرده است. نولس تسکر می گوید که چینو در منطقه لس آنجلس کالیفرنیا بلندترین درجه حرارت در آن را که نزدیک به 49 درجه سانتیگراد است تجربه کرده است. او می گوید در سایر مناطق جهان در صحرای الجزایر درجه حرارت تا 51.3 درجه سانتیگراد ثبت گردیده است.
طوری که ما دائم در خصوص تغییرات اقلیم گفته ایم، هیچ یک از وقایع را تا حال نمی توانیم مستقیما مربوط به تغییر اقلیم بدانیم، اما آنچه را ما شاهد آن هستیم می تواند توأم با سناریوی تغییر اقلیم باشد. حرارت شدید و دوامدار و بارندگی های شدید از جمله این سناریو حساب شده می تواند.
ساینسدانان سازمان هواشناسی جهانی میگویند این وقایع مربوط به شرایط دشوار جوی میتواند شامل تمایل عمومی طولانی گرم شدن جهانی باشد که از تصاعد گازهای گلخانه در اتمسفر زمین به وجود میآید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که دونالد ترامپ برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای هفته آینده آمادگی می‌گیرد، قانونسازان از حزب جمهوری خواه ترامپ از دیدار اخیرشان از روسیه شرح متفاوتی می‌دهند. در حالی که یک سناتور از حکومت ایالات متحده خواسته است تا تعزیرات را بر روسیه رفع سازد، دیگری آن را رفع تعزیرات بر مافیا وانمود کرد. سندی سین از صدای آمریکا به تغییرات اشاره می‌کند که اخیراً در حزب جمهوری‌خواه نسبت به روسیه نمودار شده است. در گذشته این حزب موقف بسیار سختگیرانه‌ای در قبال روسیه داشته و از آن منحیث یک دشمن یادآوری می‌نمود. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این گزارش.
در حالی که رئیس جمهور ترامپ آماده برای اشتراک در اجلاس سران ناتو در بروکسل می‌گردید و بعد از آن برای دیدار یک با یک با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در هلسنگی خود را آماده می‌کرد، از او یک سوال بسیار ساده پرسیده شد: پوتین دوست است یا دشمن؟
در حال حاضر من چیزی نمیدانم، اما تا جایی که من حدس میزنم او یک رقیب است.
بیانیه را که رئیس جمهور منعکس ساخت مشابه به لحنی است که ریچارد شلبی سناتور جمهوری خواه در روسیه ابراز داشت که گفته بود او با خود یک سلسله موضوعات اختلافی را برای بحث با میزبانان خود آورده است.
من همچنان به آنان گفتم با آنکه روابط ما تیره است، اما برای جهان خوب است تا ما با هم من حیث رقیبان عمل کنیم، نه دشمنان، اما باید ببینیم که چه چیزی واقع خواهد شد.
سایر سناتوران جمهوری خواه گفتند که آنها موضوع مداخله روسیه را در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده با جانب روسها مطرح کردند. سناتور جیر موران جمهوری خواه گفت:
پیام ما به روس ها این بود: ما معتقدیم که شما در انتخابات ما مداخله کردید، اما شما نباید این کار را در سال 2018 و 2020 در انتخابات های ما بکنید. برای این که روابط بین دو کشور بهبود بیابد، شما باید از خود نشان بدهید که مداخلات شما در انتخابات ما ناممکن است.
اما برخی از تحلیلگران می گویند که رویه جمهوری خواهان در این اواخر طوری بوده که آنها نظر رئیس جمهور ترامپ را در مورد روسیه تایید کنند، و این تغییر آشکار از گذشته است که جمهوری خواهان در برابر روسیه از موقف سخت برخوردار بودند. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید:
در نتیجه چنین معلوم می شود موقف دو حزب متحد که کانگرس در گذشته نسبت به روسیه داشت و بیشتر سخت گیرانه بود، اکنون ما تغییری را در برابر روسها ملاحظه می کنیم و این رویه در برابر آنها تغییر می کند.
اما سایر تحلیلگران این نظر را تردید می کنند که تغییر در پالیسی امریکا نسبت به روسیه نمودار شود. کانگرس تعزیرات سختری نسبت به لفاظی های ترامپ برای این کشور وضع کرده است. لوک کافی از بنیاد هریتیج می گوید
در حال حاضر به طور عموم نظر هر دو حزب نسبت به نزدیکی مجدد با روسیه شکاک باقی ماندند.
رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران گفت که دیدار او با پوتین در هلسنگی ممکن نسبت به دیدار او با متحدین ناتو در بروکسل و بریتانیا آسان تر باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس یک سروی جدید توسط بنیاد تامسون رویترز، هند به خطرناکترین کشور در جهان برای زنان مبدل شده است. این سروی تکرار مشابه این بنیاد در سال 2011 است که بعد از افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و پاکستان، هند من حیث چهارمین کشور خطرناک برای زنان در جایگاه چهارم قرار گرفته بود. این مطالعه از سوی دولت و کارشناس حوزه‌ای در هند که تحقیق را بررسی کردند قابل قبول نبوده است. ریتل جوشی از دهلی جدید گزارشی دارد که نسرین محمود عزیزی با توجه می رساند.
میلیون ها زن در هند از دهلی جدید پایتخت تا شهرها و روستاهای کوچک در کشور در معرض خطر قرار دارند. این نتیجه گیری یک سروی اخیر توسط بنیاد تامسون رویترز است که هند را خطرناکترین کشور جهان برای زنان دریافت کرده است. اما دولت هند اصرار دارد که یافته ها به اساس سروی از 548 کارشناس در سراسر جهان عمیقا ناقص است. ریکا شرما عضو کمیته ملی برای زنان میگوید
بالکل غلط طریقے سے کیا گیا یہ سروے ہے
اٹ ہیز بین کنڈکٹڈ ان ا کمپلیٹلی رانگ مینر فار انڈیا اونلی 101
این سروے با شیوه کاملا اشتباه آمیز انجام شده است. در هند تنها با 101 زن مشورت شده است که صرف 50 تن آنها در این کشور مصروف کار بودند و متباقی همه در بیرون از هند زندگی میکنند.
از شش بخش عمده این سروی هند بدترین حالت را در سه مورد داشت: خشونت جنسی، قاچاق انسان و فرهنگ و مذهب. آگنی هاتری رئیس مرکز مطالعات در امور انکشافی زنان است.
In the entire South Asian region, preference for male babies is very high.
در سرتاسر منطقه آسیای جنوبی اولویت دادن به نوزادان مذکر بسیار زیاد است. بنابراین همه چیز از جمله قتل و شکنجه رخ می‌دهد.
منوج بندن یک پژوهشگر ارشد در مؤسسه انکشاف امور بشری است.
There is also a rise in reporting of cases and it is very natural because of late there is a growing awareness of
همچنین از افزایش موارد در بخش زنان گزارش شده است. این یک امر بسیار طبیعی است، زیرا عامل دیر آگاهی رو به افزایش از قانون و مقررات قانونی وجود دارد. زنان به طور فزاینده در مورد حقوقشان صدا بلند می کنند. احساس حق طلبی در بین زنان در حال افزایش است.
ریکا شرما از کمیته ملی امور زنان اظهار می دارد که
کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ عورتوں کو بولنے کا ہی حق نہیں ہے، میڈیا کو دکھانے کا ہی حق نہیں ہے، بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ لاز ایسے ہیں جو
کشورهای زیادی وجود دارد که در آن زنان آزاد صحبت نمی کنند و رسانه ها آزاد نیستند که گزارش دهند. در بسیاری از کشورها قوانین برای آزار و اذیت زنان، به طور مثال قوانین شرعی، طراحی شده است.
موارد اخیر مانند تجاوز گروهی بر یک دختر خردسال در ایالت جموع و کشمیر به شهرت هند آسیب رسانیده است. اما برخی از دانشمندان علوم اجتماعی هند معتقدند که تجاوز جنسی و آزار جنسی در هند تنها منحصر به این کشور نیست. اندو آگنی هاتری اعلام می کند که
First world
right now we are seeing more cases from the first world countries in the media. The hashtag MeToo campaign is an example.
در حال حاضر ما شاهد موارد بیشتر از کشورهای تراز اول در رسانه ها هستیم که کمپاین من نیز هم یک نمونه از آن است که نشان می‌دهد اذیت و آزار جنسی در همه جا شایع است.
بنیاد تامسون رویترز از آن می دارد که نظرسنجی تنها به اساس درک دانشمندان و کارشناسان اجتماعی است و پشتوانه ای ندارد. اما بعضی دیگر می گویند هند بجای اینکه از نتایج این نظرسنجی عصبانی باشد، باید توجه جدی به آن داشته باشد که چرا وقت مسئله امنیت زنان مطرح می گردد، اعتبار آن خدشه‌دار می شود.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.